بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. قبل از شروع به در بحث جاریمون، فرا رسیدن ایام میلاد پربرکت حضرت سامن الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنای المعصومین، به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواح الافداح مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، سادات بزرگوار و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که بر برکات این میلاد بر امت اسلامی و به خصوص شیعیان روز به روز بیفزاید و در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این خانواده کوتاه نفرماید. قرار بود که درباره محتوای نماز مقداری صحبت بکنیم و جلسه گذشته سوره حمد را شروع کردیم و بسم اللهش را گفتیم. به اندازه ای که خدای متعال توفیق داده بود و عرایض محدود و مختصری تقدیم شد. همطور که ملاحظه می فرمایید این سوره در واقع زبان بندگان است در پیشگاه الهی، مخصوصا آیات بعدش که ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اینا در واقع خدا از زبان بندگانش سخن میگه، یا به عبارت دیگه خدا به بندگان یاد میده که اینجوری در مقام عبادت با خدا سخن بگید. پس الحمدلله که میگیم در واقع خدا به انسان تعلیم میده که شما خدا را چنین حمد کنید. یه بحث‌های ادبی هست که در کتاب‌های تفسیر و کتاب‌های ادبی بحث می‌کنند درباره مفهوم حمد، درباره جمله الحمدلله الف و لامش و چیزای از این قبیل که جاشن بعد در مدرسه هست و انشاءالله آقایون هم بحث کردن هم بیشتر خواهند کرد. اون چه بیشتر ارتباط پیدا میکنه با توجه به نماز و دانستن اونها و توجه اونها میتونه کمک کنه که آدم نمازشو بهتر بخونه، بیشتر به این نکته ها میپردازیم و الان دیگه به بحث های ادبی و عقلی و عرفانی که در زمینه ها هست اونا رو با میتونیم به اهلش در جای خودش صحبت کنیم. اجمالاً الحمدلله دو جور گفته میشیم. یه وقت ما وقتی توجه پیدا میکنیم به یک نعمت الهی، انشاء حمد میکنیم. وقتی میگیم الحمدلله یعنی خدایا تو را حمد میکنم، که انهو اینجوری میگیم. جمله ایست خبری ولی در مقام انشاء است. میدونید دعا، شکر، احترام، لعن و نفرین، تعجب، سوال، اینا از مصادیق جمله های انشائی. یعنی آدم با همون تعبیری که داره به کار میبره میخواد این مفهوم رو ایجاد بکنه. این یه جور کاربرد حمد هست. یکی همین است که به همون معنای اخباریش در نظر بگیریم و بگیم همه حمدها یا جنس حمد در واقع از آن خدای متعال است، به صورت یک جمله خبری، نه اینکه من دارم انشاء حمد میکنم. شاید مقام عبادت رو با همون نکته ای که عرض کردم که قرآن در مقام تعلیم انسان است که چگونه خدا را حمد کنید، با انشاء مناسب تر باشید. ولی به هر حال جمله جمله خبری است و چه الف فلام برای جنس باشه و چه برای استغراق، جنس هم مال خداست یا همه افراد هم مخصوص خدای متعال است. حالا معنای حمد را هر جور بکنیم، ثناء علی الجمیل الاختیاری یا قیدهای دیگری اخذ بشه یا کم بشه، حالا بحث ادبیشو براشون مطرح نکنیم دیگه. به هر حال هیچ شکی نیست که در معنای حمد که در معادلش در فارسی میگیم ستایش، توجه به خوبی های محمود، اون کسی که مورد حمد قرار میگیره، توجه به خوبی های اوست. هر اندازه خوبی در او بیشتر سراغ داشته باشیم، حمد بیشتری انجام میدیم، حمد عمیق‌تری انجام میدیم. اگر حمد از کلام بنده باشه و انشاء باشه، به اندازه ما کلمه الحمدلله مون بار معنا داره که خوبی های خدا رو بهتر بشناسیم. هرچی بیشتر کمالات خدا، زیبایی های خدا، نعمت های خدا را بیشتر بشناسیم، وقتی میگیم الحمدلله این بار معنایش بیشتره، ارزشش بیشتره. در یه روایتی هست، مضمونش ممکنه برای گوشهای ما سنگین بیاد، ولی مشابهش هم در گذشته من عرض کردم، یه خود آشنا شدیم با این که این مفاهیم حقیقت داره، ولو ذهن ما عادت نکرده به اینجور معانی. یه روایت داره که فرمودند وقتی انسان میگه الحمدلله، این کلامش سنگین تر است از همه آسمان ها و زمین ها. یه روایتی از این شاید عجیب تر میفرماد اگه خدا همه آسمان و زمین را به یک انسانی ببخش، همه عالم را ببخش بگیرم، چقدر نعمت عظیمی گیره او میاد. وقتی او میگه الحمدلله، از اون بخشش خدا عظیم داره. خیلی این روایت عمق داره، پس فهمیدنش مشکل، پذیرفتنش مشکل تر. یعنی چی؟ ما یک کلمه بگیم الحمدلله، این اهمیتش از همه آسمان و زمین که به یک نفر ببخشن بیشتری. اگر ما بدونیم که رابطه انسان با خدا وقتی برقرار میشه و انسان در مقام پرستش خدا برمیاد، این رابطه چقدر عظمت داره، اون وقت یه مقداری ذهن ما آشنا میشه که اینجور معانی رو بپذیریم. خب آسمان و زمین خیلی عظیم است. و انتم اشد خلقاً ام السماء. و روز به روز هم کشفیات علمی و کیهانشناسی بیشتر عظمت عالم را اثبات می‌کنیم. که گاهی بین کهکشانی با یک کهکشان دیگری 10 میلیارد سال نوری فاصله است. چه عظمت عجیبی است. همه اینها، وجود اینها در خارج، اون هدف آفرینش رو تأمین نمی کنه. هدف همه اینها برای این بود که موجود زی شعوری عظمت خدا را درک کنه و به او نزدیک بشه. اون موجود بخششون فرشتگان هستن، اونا دیگه تکاملی ندارند، هر کدومشون مقام ثابتی دارند، در همون مقام هستن. انسان ها هستن که میتونند هدف آفرینش واقع بشن. این همه که در قرآن هست، ما همه چیز را برای شما خلق کردیم، معناش این نیست که ملک شماست. آسمان و زمین که ملک ما نیست، برای ما آفریده شده برای اینکه ما از اونها منتفع بشیم. بهترین نفعی که ما از اینها میبریم این است که به وسیله شناخت اهمیت اینها و ارزش اینها توجه ما به خدا زیاد بشه. اون توجه، اون پرستش به هر معنایی بگیریم، معنای عام میشه، اون که دل متوجه به سوی خدا میشه، اون فرد این عظمت داره که همه اونها مقدمه بوده برای این. اگر این تحقق پیدا نکنه که انه هدف آفرینش تحقق پیدا نکنه، این همه دریاها این عظمت هست. اگر انسانهایی نباشن که این عظمت رو درک کنن، چی درک میکنه اهمیتش؟ گاهی فیلم ها که تلویزیون نشون میدن، فیلم های مسترد در اعماق دریا ها، خب اینا هستن، این ماهی ها هستن، انواع و اقسام عجیب و غریب که واقعا گاهی آدم مبهوت میشه. این همه عظمت، این همه حکمت، این همه زیبایی خدا در یک ماهی در عمق دریا دارید. و که انسانی نباشه که این زیبایی رو درک بکنه، برای اونها چه اهمیتی داره؟ حالا یه ماهی دیگه هم میبلعدش، یه پوسه هم یاد اون ماهی رو با همه ظرافت و زیبایی و قشنگی که داره و اینا میبلعدش، شکمی سیر میکنه. وقتی هدف از آفرینش اینها تحقق پیدا میکنه، یک موجود سی شعوری زیبایی های اینها رو درک بکنه. در وقت در پیشگاه الهی سر خضوع در پیشگاه الهی به زمین بسایه. اونی که ارزش داره، نعمت های خدا خیلی زیاد، خیلی مهم، و این تعاد و نعمت الله لا تحصوها. حالا شاید در همین جلسه اگر توفیقی باشه یه مقداری عرض بکنم، ولی به هر حال نعمت ها اون وقتی هدف آفرینش رو تحقق ببخشه که این موجودی بفهمه این نعمت ها چیه، و بعد از فهمیدن در مقام قدردانی و شکرگزاریش بر بیاد. ولی ناقصه، آفرینش ناقص. بنابراین اگه گفتن همه آسمان و زمین یک طرف، یک کلمه الحمدلله از اون مهمتر هست، نباید تعجب کرد، برای اینکه اون آفرینش شده تا این الحمدلله یه انسان بگی، تا این توجه پیدا کنه که خدا چه آفریده به چقدر سزاوار ستایش. روایات عجیبی هست در اینجا که روایتی هست که من یادم در معان الاخبار صدوق شاید 40 سال پیشتر دیدم، از امام باقر ظاهرا نقل شده، بعض جاها دیگه دیدم از حضرت صادق نقل کردن با عبارات شبیه هم. اون چه در ذهن بنده مونده اگر اشتباه نکنم، در اون روایت هست که حضرت باقر سلام الله علیه یک استری داشتن، بغلتون کنم، این مرکبشون بود که برای در رفت آمد حالش استفاده میکردن، خارج شهر میرفتن برای مزرعهشون کار بکنن، سوار این مرکب استر میشده. یه بار از مسجد در اومدند یا از مزرعهشون اومدن سوار مرکب شدن، دیدن نیست، حالا راه دوری را فرض کنید باید پیاده بیاین، براشون سخت بود. حضرت کلامی را فرمودن که شبیه نذر میمونه، که اگر خدا این استر من را به من برگردوند، اگر این استر من پیدا شد، لأحمدن الله حمدن یا حق الحمد، یه همچه تعبیری، اون حمدی که سزاوار خدا هست به جا خواهم آورد. اون که از امام صادق نقل شده، لأشکرن الله شکرن هست. طولی نکشید اون مرکب پیدا شد و حضرت سوار شدن، و وقتی سوار مرکب شدن و لباساشون رو خوب جا به جا کردن و مرتب کردن، فرمان الحمدلله دیگه چه بود. یکی از اصحاب که خدمت آقا بود از کد آقا شما فرمودید که اگر این مرکب پیدا بشه من یک ستایشی خواهم کرد، حالا تعبیرش یادم نیست، یا حق شکر خدا رو به جا خواهم آورد، یا ستایشی که حق خدا هست، یا ستایشی که کسی مثل او را نکرده باشید، یه همچون مزامی نیست. حالا انشالله شما میگردید، من فرصت نکردم بگردم روایتش رو توی معان الاخبار صدوق پیدا کنم. شما هیچی دیگه نگفتید، یه الحمدلله گفتید، پس اون که گفتید اون شکر کذایی رو به جا میارید کو؟ گفتم مگر نگفتم الحمدلله؟ این از هر شکری بالاتر. خب الحمدللهی که امام بفرمایند، البته با الحمدللهی که من و شما میگیم مقدار فرق داره، تومانی دو عباسی تفاوت قیمت داره، ولی به هر حال با همین کلمه شکری میابی جا میاد، یعنی که حق شکر خدا هست. میشه با این کلمه این جا کن، حالا ما نمیتونیم ضعف داریم، خب اون تفسیر ما الحمدلله تا به چنین معنایی را داری، اونقدر قابل غنا و وفور معنا بار معنایی هست. هر قد ما معرفتمون نسبت به نعمت‌های خدا و اون چی ستودنی است، دوست داشتنی است، زیبایی است، کمال است، افعال خدا، رحمت خدا، محبت‌های خدا، نعمت‌های خدا بیشتر باشه، حمدی که می‌کنیم می‌تونه پرمعناتر باشه. این یه نکته. بنابراین باید سعی کنیم که کمال و جمال و جلال الهی رو بهتر درک کنیم، نعمت‌های خدا رو بیشتر بشناسیم، تا اینکه یه الحمدلله که میگیم خیلی اوج بگیریم. الحمدللهش از همه آسمان و زمینی که خدا به یه نفر ببخشه بیشتر ارزش داره. یه روایتی دیگری هم هست که به نظرم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده. فرمودند وقتی لا اله الا الله کلمه توحید را انسان ادا می کنه نصف میزانش پر میشه، یعنی ظرفیت شما فرض کنید مثلا اگر میزان اعمال مثل یه ترازوی باشه و یه ظرفیتی داشته باشه، با تحلیل با کلمه لا اله الا الله نصف ظرفیتش پر میشه. چیزی که میتونه اون نصف دیگه شو پر کنم الحمدلله. بنابراین با این دو جمله ظرفیت میزان اعمال ما پر میشه، یعنی با این دو تا کلمه میشه کلیه ظرفیت میزان را بالا. خیلی هست. خب حالا چه کنیم که بهتر بفهمیم و حمد کردنمون ارزش بیشتری داشته باشیم؟ حالا فرض رو برای این میذاریم که اصلا الحمدلله در مقام انشاء است، همین الحمدلله سادهی که خود ما میگیم، نه اینکه الحمدلله یک جنبه اخباری داشته باشیم. حالا همینجا یه مسئله سادهی برد عرض بکنم که بعضی جوانها توجه داشته باشند. ما سوره هایی که در قرآن میخونیم، چه سوره حمد چه سوره های دیگری، به اصطلاح فقها باید قصد حکایت کنیم، یعنی به قصد اینکه یه قسمتی از قرآن را در این تلاوت میکنیم بخونیم. وقتی مضامینی توش هست که مثلا ایاک نعبد یا اهدنا الصراط المستقیم که یک دعاست، خدای ما را هدایت کنیم،